بسی که من داشتم روز راجع به شروع برخورد به مسئول دولت بود توی دوره های انقلابی. این چیزی که به صلاح ازش نتیجه میگیرم از بحثم یه نکاتی راجع به شروع برخورد کلن اون شیوه متدولوژی که برخورد دولت توی یه چند دوره هایی این آور ازش در باره انقلاب پرولتری و مسئله دولت و دیکتاتوری پرولتری ها نتیجه گیری میکنه و تجربه روسیه یه توضیحی به این ترتیب راجع به برنامه حزب کمونیست و مسئله جمهوری انقلابی میدم و یه تأکیدی دوباره به بحثای دو جناح در ضد انقلاب بورژوا و پیروسی میکنم که من از من از اون نوشتاییست که اونطور که باید شاید موضوع بحثش رو گرفته نشده و گاهی وقتا به نظرم نادرست بهش برخورد میشه. برای این نکاتیست که تو این بحث میخوام بهش بپردازم. تمای بحث اینا هست، یکی تئوری مارکسیستی دولت و ماتریالیزم تاریخی که این تئوری در حال جزی از اونه و یه نقاط بدفهمی هایی که راجب این شده رو بهش اشاره میکنه. مسئله دوره انقلابی و رابطه اقتصاد و سیاست رو اشاره میکنم و همینطور به شیوه برخورد لنین به این مسئله. اون چیزی که هر مارکسیستی قاعدتا اول همه در مورد دولت میگه و میگه این تئوری مارکسیستی دولته اینه که دولت ابزار حاکمیت و سیادت طبقاتی طبقه است که از نظر اقتصادی حاکمه. دولت ابزار انقیاد کشیدن طبقات تحت ستمه و تشکل سیاسی از طرف طبقه حاکم که این مناسبات اقتصادی رو بقاش رو حفظ میکنه و از تعرض طبقات فرودست مسئول میده. این اولی چیزیست که هر کسی قاعدتا راجع به تئوری مارکسیست دولت میگه. اگه شما دولت انقلاب بخونین همون اول لنین از نقل از مارکس و انگلس این مفاهیم رو توضیح میده که چطور دولت برخلاف این که برخلاف تصوری که بورژوازی ازش داره یا میده یه پدیده ماورای طبقاتی رو بیرون جامعه ای نیست که مناسبات طبقات تنظیم میکنه یا منافع عمومی رو نمایندگی میکنه، بلکه دقیقاً علارغم این ظاهرش یه منافع طبقاتی مشخصی رو نمایندگی میکنه و پدیده‌ای که اصلا به وجود آمدنش همراه بوده و به وجود آمدن استثمار، یعنی اضافه محصولی که به گیری طبقه خاصی میاد و مبارزه طبقاتی و تضاد طبقاتی تو جامعه. اینو لنین توضیح میده. مثلا تو دولت انقلاب اگه دقت بکنید اینجا بحثی در مورد این که توی دوره دیکتاتوری پرولتاریا این یه همچین پدیده‌ای چه نقشی پیدا میکنه. من اینجا راجع به خود همین دیدگاه میخوام صحبت کنم که لنین از یه زاویه دیگه اینو توضیح میده که این تعریف کلی از دولت چجوری باید توی دوره دیکتاتوری پرولتاریا بهش نگریسته بشه. من از یه زاویه دیگه ای میخوام بحث کنم. این تئوری برای چپ ایران خیلی ساده گرایانه به این معنی شده که هر دولتی میگیره بنابراین باید توضیح بده که این داره از منافع اقتصادی کدوم طبقه دفاع میکنه، که خب تو شرایط نرمال و متعارف یه جامعه باید اینو نشون ده و توضیح بده که این دولت داره از منافع اقتصادی این طبقه دفاع میکنه، مناسبات مالکیتی که مطلوب اون طبقه است رو برقرار نگه میداره و در مقابل تعرض طبقاتی که مسئول میده. ولی چپ ایران بهش اینطوری نگاه میکنه که بنابراین رابطه دولت پدیده ایست متکی به اقتصاد طبقات درش تعریف میشن، طبقه حاکم از نظر اقتصادی معلومه و دولت بنابراین ابزار این طبقه ایست که از نظر اقتصادی حاکمه. یه تصور تاریخش هم اینه، در دوره فئودالی دولت ابزار طبقه فئوداله، در دوره بورژوایی دولت ابزار طبقه بورژواست و در دوره کمونیستی براتن باید معنی هرشون باشه دولت ابزار طبقه کارگره که این میپرزن که یعنی اسبی معنی اینه. به هر حال این چیزی که اینجا مطرحه یه رابطه بین دولت و طبقه حاکم برقرار کردن و دولت و ابزار اون دیدن و لذا هر جایی که از دولت صحبت میشه تلاش کردن برای اینکه اون طبقه ای که این دولت داره منافعشون نمایندگی میکنه نشون بده. این گفتم توی مقیاس تاریخی کاملا درسته، توی مقیاس تاریخی اینطوری است و اشکالاشو بعدا میگم که حتی توی مقیاس تاریخی کجا درست نیست، ولی به طور کلی در یه بوده مثلا چند صد ساله در چارچوب شیوه های تولیدی به طور کلی هم کاملا درستیه، دولت ابزار سلطه طبقاته. منتها مسئله که اینجا پیش میاد اینه که آیا کلن این رابطه بین دولت و اقتصاد تو هر دوره ای از تکامل جامعه صرف میکنه یا نه. برای مثال اولین سوال من اینه، اولین سوالی که میشه مطرح کرد، خود لنین هم مطرح میکنه که مگه قرار نیست جامعه کمونیستی جامعه بی طبقه باشه و قرار باشه دولت بدون طبقه وجود خارجی نداشته باشه، پس چطور ما از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت میکنیم؟ یعنی دولت طبقه حاکم طبقه بنابرای تعریف طبقه کارگر در حکومتش در نظام مطلوبش طبقه از بین میره، ولی ما داریم از ضرورت وجودی دولت دیکتاتوری حرف میزنیم که مخصوص جامعه است که پرولتاریا میخواد بیاره. این اولین سوالی است که پیش میاد، یعنی اینکه پس ما در چه دوره‌ای داریم سیر میکنیم تاریخا که اگر بورژوازی دولت خاص خودشو داره، پرولتاریا که نظام کمونیستی نظام خاص اینه و مالکیت اشتراکی هم میتونه از دولت حرف بزنه. مقدار زیادی از بحث دولت انقلاب سر اینه که مارکس لنین نشون بده که برخلاف تصور آنارشیستی از موزه کمونیستا، مسئله این که دولت در دوره کمونیست زوال میآورد به معنی نیست که دولت دیگه پروتاره نباید دولت تشکیل بده و به زمان آشیستا بیاد اصلاحش رو بعد از بیان بذاره زمین دیگه. وظیفه هم نمید که با انقلاب خودم هر گونه طبقات و هر گونه دولتی هم از بین ببرم، آهای نم اصلاح هم نبرای دولتی در کار نخواهد. خود این مسئله که یه دوره هست، دوره گذار بین سوسیالیسم و کمونیسم که دوره دیکتاتوری پروتاریا معنیش اینه که یک این تئوری کلی ماتریالیسم تاریخی بدون دیدن این دوره های گذار بین این شیوه تولید و اون شیوه تولید معنی نداره. شما فئودالیسم ندارین که یهو جاشو به سرمایه‌داری متعارف میده که بعد دولت بورژواییه و بعد دولت بورژوایی جامعه سرمایه‌داری که یک ناگهان خودش خودشو به کمونیسم میده که درش دولت بی‌معنی. وقتی در فاصله بین این دوره شیوه تولیدی مختلف جوامع مختلف از نظر طبقه که توش حاکم است، ما دورهای گذار انقلابی داریم. از این دورهای گذار انقلابی خود بحث دیکتاتوری پرولتاریا به این ترتیب تفسیری میشه به تعریفی از دولت که گفتم، یعنی دولت ابزار طبقه حاکمه، ابزار متناسب با اقتصاد و نظام معینه و اون از اون منافع اقتصادی معین فهمه. این یه خود توضیح بدم، شاید برای مثلا رفقا اونجا میخوره باز نه تازگی ولی کمتر ازش صحبت میشه که ما کمونیستا برای ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه نمیکنیم فی نفسه، بلکه این یه ابزاری است برای ورود به کمونیسم، مبارزه بر سر جامعه کمونیستی باشه که در اونجا دولت زوال پیدا میکنه و دیگه با از بین رفتن طبقات لزوم دولت از بین میره. اینه اون دوره تاریخی که بعد در مقابل سرمایه‌داری و در مقابل فئودالیسم قرار بگیره. کمونیسم برای یه دوره گذار مبارزه نمیکنه، برای انتهای اون دوره گذار یعنی کمونیسم مبارزه میکنه. بنابراین مقایسه سرمایه‌داری با به عنوان جامعه بورژوایی و کمونیسم به عنوان جامعه‌ای که پرولتاریا براش تلاش میکنه ما رو به یه دولت بورژوایی در مقابل هیچگونه دولت میرسونه. حالا که فاصله این دو تا رو مارکس خیلی روشن یه دوره گذار تعریف میکنه که یه دو حکومتی هم ناظر برش هست به اسم دیکتاتوری طبقه کاری. بنابراین اینو میخوام بگم که خود تعریف دوره گذار بین سرمایه‌داری و کمونیسم معنی تعریف این دوره انقلابیه و اونجایی که ما از رابطه اقتصاد و سیاست تو شرایط کار کردی جامعه حرف میزنیم، بعد اینو ببینیم که تبدیل این جامعه به جامعه دیگه که اونم کار کرده خودشو داره با از طریق دوره گذار تعیین میشه که در از فاصله سرمایه‌داری تا کمونیسم و رسما مارکس و انگلس و لنین از یه دوره گذار انقلابی حرف میزنن که اوضاع سیاسی ناظر برش دیکتاتوری پرولتاریا است. این اولین تفسیر است به همون تعریف اقتصادی. اگه نگاه بکنید چپا تو ایران سعی داشتن بیان جمهوری اسلامی کدوم اقتصادیات رو معین دفع میکنه، نماینده کدوم لایه از طبقه بورژواست، کدوم قشر بورژوازی رو نمایندگی میکنه، آیا سرمایه‌داری تجاری، سرمایه مثلا صنعتی، سرمایه خورده و غیره و غیره. یعنی بلافاصله انتظار داشتن که جمهوری اسلامی نماینده منافع اقتصادی خاصی باشه. جمهوری اسلامی نماینده یه اقتصاد واقعا موجود معینی باشه. اگه این قاعده رو بخوام بگیریم اتفاقا لنین هم همین رو میذاره جلوی خیلی ها، میگه دیکتاتوری پرولتاریا نماینده کدوم اقتصاده؟ اگه بناست دولت از اقتصاد نتیجه بشه و محافظ مناسبات اقتصادی موجودی باشه، دیکتاتوری پرولتاریا حافظ کدوم مناسبات اقتصادی موجود؟ معلومه که اقتصاد سوسیالیستی نیست که دیکتاتوری پرولتاریا بخواد حافظ مناسبات باشه. از طرف دیگه اگه مناسبات سوسیالیسم معنی وسیع کلمه، یعنی کمونیستی باشه، دیکتاتوری دولت لزومی نداره چون قرار جامعه بدون طبقه باشه. پس خود این مسئله، یعنی ما داریم به دولت از زاویه غیر اقتصادی نگاه می‌کنیم. خود دیکتاتوری پرولتاریا تو تئوری مارکسیسم نشون میده که ماتریالیسم تاریخی اون نیست که قاعدتا به طور سنتی چپ از دولت آموخته، که شیوه تولید جاشون رو با هم میدن و دولت مدافع اون شیوه تولید، ابزار انقیاد طبقه از نظر اقتصادی محکومه، فرو دست. این کافی نیست برای توضیح دادن شیوه و برخورد کمونیست‌ها به دولت. چرا؟ برای اینکه جزء اصلا ماتریالیسم تاریخی خود مقوله دیکتاتوری پرولتاریا است که متناظر به هیچ اقتصادی ممان زیرگانه خودش نیست، بلکه یه ابزار حاکمیت سیاسی طبقه کاری. منظور منم حتی هنوز این دوره گذار انقلابی نیست. وقتی میگم دولت در دوره انقلابی، منظورم دوره گذار بین سرمایه‌داری تا سوسیالیسم نیست. اینو دوباره توضیح میدم. حالا دارم تا اینجا خواستم اینو نشون بدم، شاید این آقای به صورت پراکنده یا نه چندان منظم، که اون چیزی که به عنوان تئوری مارکسیستی دولت رواج داره که اون اینه که دولت رو به اقتصادیات معینی ربط بدی، این یکی از اون جنبه های مارکسیزمه که باز از کلیات یه جامعه گرفته شده و به خصلت هر روز و هفته و ماه تکامل جامعه سرمایه‌داری تعمیم داده میشه، به نتایج پوچی میرسه، از جمله بحثی که سر جمهوری اسلامی است. در مقابل بحث دو جناح که رفاقا حتما خوندن، دیدگاه مختلفی مطرح بود و این اواخر هم دیدگاه جدیدتری مطرح میشه که میشنویم از این رو بر. اون موقع میگفتن دولت نماینده خورد بورژوازیه، نماینده اقتصاد خورده دولت جمهوری اسلامی، و ما داشتیم توضیح میدیم این دولت نماینده بورژوازیه. امروز میگن دولت از اول نماینده بورژوازی انحصاری بود، دلیل میارن که فلان صنعت و فلان انحصار مصادره کارخونه ها و غیره و غیره، اینا همه اشکال حکومت بورژوازی سرمایه انحصاری و جمهوری اسلامی از اول حکومت سرمایه انحصاری بود و شما باید اینو میدیدید حکومت مطلوب سرمایه انحصاری است به دلایل اقتصادی، دلایل اقتصادیشون سرمایه رو متمرکز کرد. من میخوام اینو بگم که این دید خیلی مسلط بود تو چپ ایران، هنوزش هم هست، که دولت رو به اقتصاد رفت میده و از تو فوراً میخواد که اگه میخواد بگی جمهوری اسلامی چیه، توضیح بدی اقتصاد پشت جمهوری اسلامی چیه، اون منافع اقتصادی خاصی که جمهوری اسلامی نمایندگیش میکنه چیه. یه نمونه دیگه از این درک بگم، توی تحلیل انقلاب دموکراتیک مثلا وحدت کمونیستی بحثش اینه شما چجور جمهوری انقلابی یا دولت انقلابی میخواین تشکیل بدین. دولت ابزار طبقه نظر اقتصادی حاکمه در جمهوری انقلابی، سرمایه‌داری که از بین نمیره سر کاره و طبقه اقتصادی نظر اقتصادی حاکم بورژوازیه، بنابراین جمهوری انقلابی ابزار بورژوازی خواهد شد. این یه تفسیر خیلی ساده است که تو هر متنی از این گروه های پدانتیک اینطوری بخونیم میبینیم که دولت رو به این معنی میذاره تو چارچوب اقتصاد، اقتصاد هم که براش یعنی شیوه های تولیدی، بنابراین سرنوشت دولت معلوم میشه. چون این که میخواد یه انقلاب مرحله‌ای نتیجه بگیره، چون اینکه میخواد زیر یه انقلاب مرحله‌ای بزنه، هر دو از همین تعریف از دولت شروع میکنن. و بیشتر موقع بس واقعا در مورد وحدت کمونیستی به این میرسه که مادام که بنابراین اقتصاد بورژوایی، ما به دولت کاری نداریم و نمیخوام به دستش بگیریم، که به این ترتیب تا ابد بعد نخواد دولت رو دست بگیره، چون تا ابد اقتصاد بورژوایی، مگه اینکه یکی دولت رو دست بگیره و بورژوازی رو سرکوب کنه. اینو به عنوان نمونه گفتم برای ربط بحث، برای اینکه در توضیح مواضع خودمون و در بحث با این جریانات دوگماتیک و اونم مکانیکی نسبت ماتریالیسم تاریخی، ما بارها مجبور شیم به این مسئله برگردیم، معنی واقعی دولت. و حالا تو همین تئوری مارکسیستی دولت، تو همون کلیاتی گفتم، یکی از فرضهای اولیه اینه که دولت مجموعه است از زندانها، نیروی قهریه، دادگاه ها و نهادهای کنترل کننده طبقات پایین. یه نیروی قهره، یه نیروی امان زوره. اینکه دولت تو قرن اخیر اومده در اقتصاد وارد شده، سرمایه گذاری میکنه، مسئول رفاه اجتماعی، مسئول بهداشت، اینا یه بحث دیگه است. اینکه دولت فی نفسه از نظر رشد تاریخیش و نقشی که در تعیین نهایی تو هر کشوری بازی میکنه نقش حفظ انقیاد طبقات فرودسته این بحث دیگه است و به این معنی هست که بارها از دولت میان این ابزار قهریه صحبت میکنه مارکسیسم. این تعریفی میخوام داشته میگم برای اینکه به نظر من این جنبه از دولت که در دوره انقلابی به طور جدی مطرحه اینشه و نه جنبه هاییست که مثلا دولت مسئول صدور شناسنامه است یا دولت مسئول گرفتن آمار از اهالی کشور، دولت مسئول مثلا صنعت دخانیات یا دولت مثلا سیمان ملی کرده. اینا اون جنبه از دولت نیست که اصولا در دوره انقلابی مطرحه. در دوره کارکرد متعارف جامعه دولت همه اینا هست، ولی اون چیزی که تو دوره انقلابی مطرحه این جنبهش نیست و اون جنبه ایست که گفتم. برای میرم سر بحث، گفتم دوره گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم خودش نشون دهنده اینه که دوره‌ای هست که دولت از اقتصاد نتیجه نمیشه، برعکس داره از چیز دیگه نتیجه میشه و دولت ابزار طبقه از نظر اقتصادی حاکم نیست، بلکه دولت ابزار طبقه است که میخواد از نظر اقتصادی حاکم بشه. این تفاوت داره باز دو دوره خصوصیت یه دوره گذار انقلابی رجوع میکنه. مثلا من حتی از این میخوام مشخصات دوره انقلابی برگردم. دوره انقلابی که من اینجا به صورت میکنم حتی این دوره گذار بین دو شیوه تولید و دو شکل سازماندهی کار در جامعه بشری نیست. دوره انقلابی به این معنی اخص کلمه است که انقلابی در جریانه، جنگ قدرت در جریانه. انقلاب به اون معنی که مسئلهش قدرت سیاسیه در جریان. انقلاب در ظرف اون چند سالی که تو دوره میدون میان و آشکار عمل انقلابی میکنن. تو این دوره من میخوام راجع به دولت حرف بزنم که به نظر من بازم با اون مفهوم دولت در دوره گذار انقلابی تفاوت داره. خصوصیت دولت چیه؟ من بیشتر شیوه برخوردم تو بحث دو جناح هست. من این نکاتی رو میگم و بعد میگم که چطور از اینا میشه شیوه برخورد اصولی به دولت و چه به جمهوری اسلامی چه به برنامه دولت جمهوری انقلابی تو برنامه از کمونیست و چه به دیکتاتوری پرولتاری در مراحل اولیش برخورد کرد. اولا تو اون دوره‌ای که صحبت می‌کنیم، یعنی دوره‌ای که توده‌ها خیز برداشتن که قدرت سیاسی رو بگیرن و تحولاتی در زندگیشون به وجود بیارن و طبقه بالا نمی‌تونه حاکمیت رو اعمال بکنه، همون تعریفی که هممون داریم از شرایط انقلابی، این خصوصیات در مورد دولت صدق می‌کنه که میگم. اولا گفتم دولت در تو دوره کارکرد متعارف جامعه سرمایه‌داری ظاهراً پیدایش از قول جامعه حرف می‌زنه و ظاهرم به نام جامعه داره قوانین جامعه رو اعمال میکنه. ظاهرش اینه که این دولت ارگان طبقه خاصی نیست. امروز تو سوئد به نظر میاد این دولت ارگان طبقه خاصی نیست، تو انگلستان به نظر میاد ارگان طبقه خاصی نیست، دولت شاه برای من و شما به نظر میاد که ارگان طبقه خاصی باشه، ولی برای بخش عظیم اهالی کشور دولت بودی، مسئول حفظ امنیت کشور، مسئول فراهم کردن مایحتاج ضروری و مواظب بودن که بالاخره شیرازه مملکت از هم گسسته نشه، اگه کسی زینه اسبشو دایش بلند کرده بیارن بهش بدن. مثالی که فرقون دیوز میزن در این سطح اولیه که میاد نگاه میکنه که انحصار وراثت بکنه، اینا همه دولته براش. دولت قاعدتا مسئول اینه که قوانینی اجرا بشه که این قوانین روابط افراد بشر رو تنظیم میکنه. ولی این چیزی که توی دوره بحران انقلابی رو هست اینه که خود این پوسته به درصف اجتماع به روشنی دریده میشه، دیگه کسی اینطوری نگاه نمی کنه، حتی عقب مونده ترین تو در اخشار جامعه دولت رو به این عنوان نگاه نمی کنه. اگه نگاه بکنیم تو سال 57 تقریبا از اواسط 56 تا قیام بهمن کسی به دولت به این عنوان نگاه نمی کنه که این دولت و منافع عامه رو نمایندگی میکنه و بد کار کرده. همه به این دولت آمریکاییه، این دولت دولت سرمایه‌داراست، این دولت دولت خرپولاست، این دولت دولت طاغوتیاست یا هرچی. این اثر بهش تئوری مارکسیستی دولت نداره. اون موقع بعد معلوم توضیح بدید دولت ابزار طبقات از نظر اقتصادی حاکمه. این خاصیت این دوره است که با خودش این پوستر از هول دولت پاره میکنه. چرا اینطوری میشه؟ برای اینکه دولت نیروی سرکوب ویژه‌ای بود که حالت عمومی گرفته بود به خودش، بعد یه پوشش عمومی چیز میکرد. در این دوره است که این نیروی سرکوب به طور جدی در جهت منافع نیروی ویژه وارد میدان میشه. خود بورژوازی داره سعی میکنه به این عنوان به کارش ببره و میگه که داره این عنوان به کارش میبره، علیه کارگرها به کارش میبره، علیه خلق معینی به کارش میبره، علیه اعتراضات زحمت کشان در این مقیاسی به کارش میاره که همه میبینن این دولت هر وقت اعتراض میکنی از اون ور میاد، کسی وسط نمیگه، یکی کاملا اختلافاتی هست که این اختلافات دولت یه طرفشه و نه بالای سرش. ثانیا درجه‌ای که توده‌ها به این دولت تعرض میکنن به روشنی دیده میشه که بورژوازی در پی حفظ و ابقاء این دولت هست و داره سعی میکنه از این نیروی مسلح ویژه خودش و از این دادگاه ویژه خودش حراست بکنه. این نه فقط در تعرض دولت به توده ها این دیده میشه که این ابزاری طبقیه، وقتی این طبقه دولت تعرض میکنه باز دیده میشه که این ابزاری طبقیه، ارتش برابر ماست و این به روشنی پشون میگه که کی داره میگه ارتش رو نگه داره، به ارتش شلیک نکنید، به پادگان ها نزدیک نشید، این اموال رو نبرید. اینا برای به زیاد اینو نشون میده که این دولت چجوری داره توسط یه بخشی حفظ میشه دست در مقابل اون چیز پیده دیگه ای که نیروی مردم. اگه شما شانسی دارید که به توده مردم بگید اینا میخوان ابزار سرکوب یک طبقه رو حفظ کنن قبل از 22 بهمن و همین روز است، بعدش دوباره وقتی توهم به وجود میاد که دولت تمام جامعه است دیگه این کار شما به شدت دشوار میشه. و درست در طول این پریودی که توده به روشن‌ترین وجه میمونن که دولت رو بکوبن است که روشنی میبینن که چه اخشار جامعه به صراحت دارن اینو ازش دفاع میکنن و میخواین ابزار سرکوب به عنوان ابزار سرکوب ویژه خودشون میگردنن. بس انحلال ارتش رو در روز 15 بهمن همه مردم ایران از شما میپذیرن و مخالفین انحلال ارتش رو کاملا میذارن به عنوان طبقه ای که میخواد ما رو سرکوب بکنه. خصلت ویژه سرکوبگری ارتش نسبت به توده مردم و زحمت کش اون موقع برای هر کسی دیده شدنیه، حتی وقتی داریم نابودش میکنیم. نکته بعدی اینه که دولت دوره انقلابی به این معنی که من گفتم نه فقط ابزار تغییر دادن جامعه یا ابزار مقاومت درباره تغییر در جامعه است، بلکه خودش موضوع تغییر در جامعه است. دولت رو ما میتونیم دیکتاتوری پرتاوی ابزار سرکوب مقاومت استثناگران تو اون دوره گذار طولانی، همینطور که دیکتاتوری بورژوازی ابزار سرکوب مقاومت است که نهادهای فئودالی از خودشون نشون میدن به طور خودپرورانه خودش با وضع کردن قوانین غیر. ما میتونیم بگیم دولت بورژوازی در دوره انقلابی مشغول مقاومت هست در مورد اینکه تحول در جامعه رخ بده، اون تحولات مورد نظر مردم و ابزار بورژوازی است برای مقاومت در برابر این تحولات. ولی این کافی نیست، چرا که تو دوره انقلابی خاصیت دیگه اینه که دولت خودش موضوع تغییره، خودش وسیله است که میخوان تغییرش بدن، نه اونوری که میخوان برای جلوگیری از تغییر یا به وجود آوردن یه تغییر خارج از این دولت حتما مبارزه بکنن. خود دولت میشه موضوعی که سرش بس سرش که تغییر بکنه. این دولت به متغیر دوره تبدیل میشه. دولت چیه؟ دقیقا بحث اینه، میخوام چی باشه. اینکه دولت در یه فاصله 22 بهمن تا شهریور 58 چیه؟ واقعا خیلی چیزا هست، از جمله ابزار یا اون طبقه یا نیروی برای مقاومت در مقابل این تغییر یا وجود دادن این تغییر، ولی در این حال قلمرویه برای تغییر دادن، پدیده ایست که باید عوضش کرد برای هر دو قشر اجتماعی. با این نگاه کنیم مبارزات جناهای تو حاکمیت تماما سر اینه که این باید به چی تغییرش بدیم، این پدیده ای که دست ماست باید به چه شکلی تغییر بکنه، باید دولت باید چی باشه، همونطور که جامعه باید چی باشه. موضوع مسئله تو راست در دوره انقلابی دولت باید چی باشه خودش بس، دولت باید به چه پدیده ای تبدیل بشه، چه اشکالی داشته باشه و چه کار بکنه، مثلا اینکه ابزار چه کاری باید باشه. وقتی ما داریم با جمهوری اسلامی می‌جنگیم هیچ بحث داریم نیست که جمهوری اسلامی دولت مرکزی باید ابزار این یا اون کار باشه، ولی در دوره انقلابی تمام بحث اینه که دولت باید از کارگران حمایت بکنه یا کارگران باید از دولت حمایت بکنن. بالاخره برمیگرده به تعریف خصیصه توی دولت، به معنی مقوله دولت به معنی که چی باید باشه بازه، نه به معنی که لزوما باز مسئله به طور عینی مادی، ولی در ذهن تو دایوسی مسئله بازه و دولت خودش یکی از اون نهادهای اجتماعی است که قرار تغییر بکنه. نکته دیگه در همین رابطه در مورد تعلق طبقات دولت اینه که دوره انقلابی نه فقط مسئله دولت بلکه طبقات رو بهشون جهت‌گیری خاصی میده، یعنی فقط دولت نیست که دستخوش تغییر تعریفی میشه در خودش، طبقات، منافع طبقاتی، احزاب سیاسی طبقات و کلا شکل رو در روی طبقات اجتماعی فرق میکنه. شما میتونیم بگیم که حزب FTX در سال مثلا فرض میکنید 48 در ایران طرفدار مثلا اصلاحات ارضی بود منهای فلان چیز در سال 45 در ایران، طرفدار این بود که حتما زمین ها تقسیم بشه اما دیکتاتوری آرناوری نباشه. ولی نمیتونید بگی شیش بهمن هم این حزب با این خصیصش تعریف میکنم طرفدار این بود که اصلاحات ارضی بشه یا طرفدار این است که مالکیت خود به وجود بیاد و مثلا دیکتاتوری مرکزی فشارش رو اخشار دیگه بورژوایی کم بشه. این تعریفی که برای از جبهه ملی در سال 42 به دست میدید ابدا به درد تعریف نمیخوره. جبهه ملی رو در قیام بهمن میخواد تصویر بکنه، جبهه ملی رو در یه دوره انقلابی میخواد تصویر بکنه. چرا؟ برای اینکه مسائلی که طبقات نه احزابشون و حتی دولتاشون، مسائلی که طبقات در یه دوره انقلابی میذارن به عنوان مسائل متمایز کننده منافع طبقاتی، دیگه اون مسائل نیست که تو کارکرد متعارف یه جامعه مشاهده میشه. نمونه شو تو خود لنین میتونید ببینید، میگه اسعارا ما هم میدونیم اسعارا نماینده چه بخشی توی جامعه روسیه بودن یا منشویکا نماینده چه بخشی توی جامعه روسیه بودن و لنین بارها در پلاتفورم احزاب بورژوایی تکلیف اسعارا منشویکا رو معلوم میکنه. به سرمایه بزرگ رفتشون نمیدن، به امپریالیزم هم رفتشون نمیدن، ولی وقتی این اسعار منشویک کابینه تشکیل میده که این کابینه تصویب میکنه که بعد در جنگ امپریالیستی شرکت کرد و این جنگ بر سر تقسیم جهان بین دول امپریالیستی و بورژوازی این کشور است، این حزب اسعار، این دولت اسعار منشویکی و اون حزب اسعار منشویکی رو لنین امپریالیست و بورژوا امپریالیست اسم میزنه. نماینده دهقان است که باشه، طرفدار مثلا کمون زراعی بوده در بچگی باشه یا همون الان طرفدار نوع مشخصی مالکیت زراعی باشه، ولی اون چیزی که وجه مشخصه این دولت معین در این حزب معین در یه مقطع تاریخ معین اینه که بر سر مسائل بنیادی که طبقات خودشون اونطوری از هم تمیز میدن این کجا ایستاده. قرار نیست حزب طرفدار آمریکا و امپریالیسم آمریکا و انسرمایه انحصاری بزرگ در روز 22 بهمن طرفدار از اینجا بفهمیم که آیا طرفدار مثلا سرمایه‌گذاری در پتروشیمی هست یا نه، آیا طرفدار مثلا قراردادها ایکس و وای زد با فلان دولت ژاپن هست یا نه، آیا در مورد اوپک این موضوع رو داره یا نه. در روز مشخص 22 بهمن پادگان ها تعیین میکنه احزاب کجا وایسن، طرفدار اینه که به ارتش حمله بشه یا این ارتش حمله نشه، این مسئله طبقات اجتماعی. آیا دو ارتش به اون باید به عنوان پدیده منظم و ثابتی باقی بمونه یا نه، اینه طرفدارش. مسئله طبقات یه دنیا نه یه دنیا ناره. در این میخوام بگم که این موقعی که انقلاب خودش و مسائل انقلاب به مسائل تفکیک کننده طبقات و تعریف کننده آنتاگونیزم طبقاتی تبدیل میشه، بنابرای تعریف احزاب سیاسی طبقات خودشون رو باید بر مبنای موضع‌گیریشون و شیوه بر خودشون به اون مسائل مورد قضاوت قرار بگیرن. من این در مورد دولت هم صدق میکنه، این دولت بورژوازی در طول دوره انقلابی قراره به مسائل بورژوازی در طول این دوره انقلابی جوابگو باشه. دولت بورژوازی رو موقع نگاه میکنن چقدر بلد از مالکیت خصوصی دفاع بکنه، وقتی دولت بورژوازی رو به اون ملک نگاه میکنن که چقدر بلد از دامنه مبارزه انقلابی جلوگیری بکنه، چقدر میتونه مسائل انقلاب رو به عقب صحنه ببینه. ممکنه دولت بورژوازی دقیقاً دولتی باشه در اون موقع که حاضر از مالکیت خصوصی به نفع سرکوب انقلاب کوتاه بیاد درجه مایه. ما این تفاوت دیگه دوره انقلابی در اینه که مسائل دوره انقلابی و مسائل دوره کارکرد متعارف جامعه فرق میکنه. نکته دیگه اینه که همونطور که دوره انقلابی برای تبدیل شدنش به دوره دیگه از یک کارکرد متعارف جامعه بعد مسیر رو طی بکنه، دولت هم عنوان بخشی از نهادهای این جامعه دوره انقلابی برای تبدیل شدنش به دولت متعارف باید مسیری رو طی بکنه. من یه خود توضیح میدم، مارکس از این حرف میزنه که وقتی نیروهای مولده در مواجه میشن با اینکه مناسبات تولیدی موجود دیگه مانع رشدشونه، حالا این تصویری که راهکارگر میده، و وقتی که مناسبات ملکی و روابط اجتماعی تولیدی موجود صد میذاره جلوی رشد بیش از اون نیروهای مولده اجتماعی که قرار بوده به نیازهای روزافزون بشر در این جامعه پاسخ بدن، این نیروهای مولده، این تناقضی که بین نیروهای مولده رشد بیشترش با این مناسبات به وجود میاد باعث یه دوره انقلابی میشه. مارکس میگه و آنگاه دوره از انقلابات اجتماعی آغاز میشن که بعد زیربنا متحول میشه و دوربنا متحول میشه و غیره. اون چیزی که تو ماتریالیسم تاریخی تعیین کننده است پیدا کردن اون مسائل اون دوره است که انقلابات اجتماعی آغاز می شود و یعنی خیلی ساده است در کارکرد متعارف کاپیتالیسم مکان دولت رو نشون دادن، با اینکه داره سعی میکنه کارگر رو بهداشتشون تامین بکنه یا آموزش پرورششون رو بالا ببره، نشون دادن جایگاه تفاوت دولت اونجا برای خیلی کار سختی نیست. تمام پیچیدگی مسئله در به اصطلاح استفاده از بحث ماتریالیسم تاریخی و تعریف ماتریالیسم تاریخی من این دوریست که انقلابات آغاز میشه، وگرنه اقتصاد تعیین کننده روبناست، روبنا خدمت کننده به زیربناست، فرهنگ این رابطه رو با زیربنا داره و غیره. این ساده است، اون چیزی که پیچیده است مال این دور است. منتها دوره انقلاب اجتماعی که آغاز میشه بالاخره پایان میپذیره، بالاخره جای خودش رو به یه جامعه متعارف دیگه با تعاریف متعارف دیگه و با یه رابطه متعارف دیگه میده، یعنی با زیربنا روبنا و اون رابطه که همه از بعد هم راجع به اینا. این پروسه چطور طی میشه؟ این پروسه اینطوری طی میشه که روابط و تعاریف و نهادها و نیروهای موجب انقلاب و محصول انقلاب به تدریج جای خودشون رو به نهادها و روابط و تعاریف و پدیده‌ای میدن که متناسب با کارکرد متعارف یه جامعه غیر بحرانیه. اینا به اون تبدیل میشن، اون نهادهایی تبدیل میشن که جامعه متعارف جدید حالا یا اعاده شده قبلی بتونه باش کار بکنه. دولت هم یکی اصلا این پیداست، باید این پروسه رو بگذاره. تبدیل شدن دولت دوره انقلاب به دولت متعارف یه پروسه است، یه پروسه است که در جهان مادی طی بشه. این هم توضیح بدم که اصلا هر تضادی تو مارکسیسم باید در جهان مادی حل بشه، نه به طور ذهنی. برای هگل اینطوری نیست، برای هگل وجود تز و آنتیتز همونجا یعنی معنی سنتز و اصلا هیچ زمان نمی طلبه. چرا که این پروسه در اتفاقا در ایده است که داره انکشاف پیدا میکنه، این ایده است که داره خودشو بست میده و این تنوعات رو وجود میاره به صورت تز آنتیتز سنتز و غیره، ولی ایده در جا به صورت ایده مطلق وجود داره. این ایده اینم یعنی خود زمان محصول یکی از این انکشافات خود ایده است. ولی در مارکسیسم میاد این دیالکتیک رو برعکس میکنه، میگه اون چیزی که به طور ضرورت برای هگل در جا به معنی نتیجه است، یه چیزی ضرورتا اینجوریه همونجا اونجوریه، ولی برای مارکسیسم اینطور نیست. برای مارکسیسم اون چیزی که ضرورتا در طول روند تکامل مادی جامعه اونطوری میشه، به نیروی پراتیک انسانهای معین یا اصلا نیروی ذهنی معینی برای اون تغییر اینطوری میشه. سرمایه‌داری ضرورت رو از دست میده، همون روز نمیشه روش خط زدن سوسیالیسم بیاد. خیلی وقت ضرورت رو از دست میده سرمایه‌داری، ضرورت تاریخیش و اون آنتیتزی که قرار بود سرمایه‌داری سنتزش باشه. الان سرمایه‌داری مدت هاست در آنتیتز خودش وجود داره و بعد پیروی سالسی از این قضیه بیاد بیرون. مطمئن نمیشه گفت به این معنی سرمایه‌داری تمام و سوسیالیسم اون چیزی که هست. می‌بینیم که اینطور نیست، خورده‌ای سال داره این پروسه به زور خودش رو طی می‌کنه تا به یه چیزی که حقانیتش رو از دست داده خاتمه بده. من تو این خاصیت هر پدیده اجتماعی که بعد در طول یه روند تاریخی و به زور نیروهای مادی تاریخ تبدیل بشه به اون چیزی که بنا به یه ضرورت منطقی باید بهش تبدیل بشه، اینو خیلی تو چپ ایران نمیفهمن. مثلا از جمله هم مثال وحدت کمونیستی که زدم، چون دولت ابزار طبقه نظر اقتصادی حاکم است، برای هر کی سر دولت قرار بگیره ابزار طبقه حاکم است. اون نمیبینه که دولت، هر دولتی توی پروسه به ابزار طبقه نظر اقتصادی حاکم تبدیل میشه و بنابراین فوراً این یه معادله ریاضی نیست در ذهن تر کنه، یه پدیده است که واقعاً در جامعه انجام میشه و در نتیجه پروسه مبارزه طبقاتی انجام میشه. من اینو میخوام بگم که دولت دوره انقلاب با اون خصوصیاتی هم که براش بشمریم بالاخره باید به دولت متعارف جدیدی تبدیل بشه یا قدیمی تبدیل بشه، در صورتی که انقلاب شکست خورده باشه و این دقیقا متناظره با تکامل طریق خود جامعه از دوره انقلابی به دوره متعارف. مادام که جامعه داره دوره انقلابی رو طی میکنه، اصلا هر جور کاربرد مقوله دولت متعارف به اون جامعه نادرسته. دولت انقلابی هم همزمان با جامعه انقلابی وارد فاز متعارف شدن و عادی شدن و معمولی شدن این مسیر رو طی میکنه و این دقیقا یه پروسه مادی که به تلاش انسانهای واقعی انجام میشه، یعنی میخواهیم این اوتوماتیک نیست. اون چیزی که برای هگل باز ضرورت یعنی فورا نتیجه کار، برای مارکسیسم یعنی ضرورت یعنی درک عنصر ذهنی و نیروی محرکه این تحول از این ضرورت و انجامش توسط اون نیروی محرکه. اینکه نیروی محرکه اینو بدتر درک کنه تاثیر میذاره روی سنتزی که بعد از این پروسه بیرون بیاد در طول مدتش و نتیجهش. بنابراین اینا فرض، اینا خصوصیاتیه که من گفتم راجع به دولت در دوره انقلاب باید مد نظر باشه. یکی این که دیگه بالا سر جامعه نیست، به همه به وضوح می‌بینن که بالا سر جامعه نیست، بلکه یکی از نیروهای درون خود جامعه است و داره در مقابل بخش دیگه از جامعه دست به عمل می‌زنه. یکی این که فقط ابزار تغییر نیست، اونطوری که دیدید دید ابزاری از دولت کامل نیست اینجا دیگه، یه ابزار اونه یه ابزار منه، بلکه خودش عرصه تغییره، یکی از نهادهایش بهش دست برده شده و باید تکامل پیدا بکنه. یکی این که جایگاه دولت رو اگه بخوایم به هر طبقه ربط بدیم، نمیتونیم به اقتصادیات اون طبقه فقط ربط بدیم، بلکه باید به مسائل سیاسی اون طبقه و مسائل اون طبقه در اون دوره معین، مسائل مبرم اون طبقه مرتبطش بکنیم، باید جایگاه دولت اونجا نشون بدیم، دولت چه نقشی در رابطه با این طبقه در این فاز مشخص از حیاتش داره، نه در رابطه با این طبقه با تعریفی که ما از اقتصادیاتش میشناسیم. و بالاخره تکامل دولت در دوره انقلابی به دولت در شرایط متعارف که اون تعریف خیلی کلی راجع به دولت رو استفاده بکنه، یه پروسه است که باید در جهان مادی طی بشه. حالا میگم سر اون بحثی که گفتم از اینا میخوام نتیجه بگیرم، یکی در مورد تجربه ایرانه، یکی در مورد تجربه انقلاب دموکراتیک چه در مورد ما و چه در مورد روسیه، و یکی در تجربه دیکتاتوری پروتاره و نتیجه گیری که من از این بحثا میکنم راجع به نزدیک. اولا متد لنین دقیقا همینه که گفتم، من میخوام بگم هیچ چیزی اینجا به هیچ بحثی اضافه نکردم، برای اینکه لنین خودش دقیقا از همین زاویه با دولت دوره انقلابی برخورد میکنه، به این معنی اخصی که من میگم دولت انقلابی لنین برخورد میکنه به دولت دوره گذار انقلابی بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ولی به هیچ وجه برخورد نمیکنه به دولت به مسابقه دولت دوره انقلاب، دولت شرایط انقلابی، دولت اوضاع احوال انقلاب. این تو دولت انقلاب یه سطر هم راجبش دیده نمیشه، بلکه اون چارچوب وسیع‌تر اون دولت انقلاب نگاه میکنه. اگه بخوایم به دولت دوره انقلابی نگاه بکنیم، باید بریم لنین یه جای دیگه شروع کنیم، مثلا دو تاکتیک سوسیال دموکراسی روس. اونجا لنین مشخصا از حکومت موقت انقلابی صحبت میکنه، و اگه اونجا رو بخونیم این حکومت موقت انقلابی تمام این خصوصیاتی که من گفتم لنین براش میشونه، اینکه آینده‌ای داره و گذشته‌ای، و این تبدیل میشه توی پروسه به چیز دیگری، اینکه این دولت ابزار سرکوب فقط، اینکه دیکتاتوری دو طبقه هم ممکنه. یعنی لنین یه چیزایی میگه که فیوز گروهای مکانیکی مثل وحدت کمونیسم میپره، چجوری دولت ابزار دیکتاتوری دو طبقه است، مارکسیسم میگه دولت ابزار دیکتاتوری یه طبقه است، چی شد که دولت ابزار دیکتاتوری دو طبقه ازاد داره؟ یا مثلا میگن درش نباید شرکت کرد چون طبقه از نظر اقتصادی حاکم دولت رو دارد در خدمت اونه، ولی این دقیقا برعکس این داره کار میکنه. درسته که نه فقط بورژوازی که قش زمیندار تو روسیه حاکمه، ولی لنین میگه من در دولتی در این جامعه شرکت میکنم، در دولت انقلابی دموکراتیکی در این جامعه شرکت میکنم، اقتصاد که هنوز فرقی نکرده و از این نمیترسه. لنین جواب اینا رو قبلا داده، یعنی میخوام بگم که این به این ترتیب بده که دقیقا همین تلقی از دولت رو گشته جلوشون. میگه قطنامه منشویکا رو بذاری فعلا بحث همین دولت دموکراتیک و متدولوژی لنین رو من توضیح بدم، بعد برمیم سر مورد برنامه خودم. لنین میگه دولت موقت از قطنامه منشویکا نقل میکنه، منشویکا میگن دولت موقت اجرای وظایف این انقلاب دموکراتیک را بر عهده خواهد گرفت، که اون دولت موقت دولت بورژوازیه. منشویکا اینو میگفتن دولت موقت ما هم تو شرکت نمیکنیم، چون اطلاعا بورژواییه، دستمون رو به حکومت بورژوایی آلوده نمی کنیم، این دولت بورژوایی وظایف انقلاب دموکراتیک رو بر عهده خواهد گرفت. لنین میگه اینجا ما فورا نتیجه قفلت کنفرانسیال و مسئله مشخصی که رهبران سیاسی پرولتاریا با مواجهن را می بینیم. موضوع مشخص یک دولت موقت انقلابی توسط مسئله سلسله دولت های آتی که اهداف انقلاب بورژوایی دموکراتیک به طور کلی را به انجام خواهند رساند از افق دید کنفرانسیون ما محدود مانده است. میگه اینکه یه سلسله دولت‌ها وظایف انقلاب دموکراتیک را انجام خواهند داد، این باعث شده این دولت موقت انقلابی رو نبینیم. موضوع سرش چیه؟ اگر می‌خواید به مسئله از لحاظ تاریخی تو گیومه بنگری، آنگاه نمونه هر کشور اروپایی این را نشان می‌دهد که اهداف تاریخی انقلاب بورژوایی توسط یک سلسله دولت‌ها که به هیچ وجه موقت هم نبودن انجام شده است. این را نشان می‌دهد که حتی دولت‌هایی که انقلاب را شکست دادند به هر حال ناگزیر از انجام وظایف تاریخی انقلاب شکست خورده شدند. اما اسم آنچه اینجا الان صحبت میکنید یک دولت موقت انقلابی نیست، یعنی نامی که به دولت یک دوره انقلابی داده میشه، دولتی که بلافاصله جای دولت سرنگون شده را میگیره و متکی به قیام مردم و نه نوعی نهاد نمایندگی منبعث از مردم است. یک دولت موقت انقلابی ارگان مبارزه برای پیروزی فوری انقلاب و پسراندن فوری تلاش‌های ضد انقلاب است، نه ارگان عملی کردن اهداف تاریخی انقلاب بورژوایی به طور کلی. بگذارید اینا به مورخین آینده در یک روسکا استادینای آینده واگذار کنیم که تعیین کنند ما یا این یا آن دولت دقیقا کدام اهداف انقلاب بورژوایی را عملی کردیم. در حال حاضر ما باید برای مبارزه برای یک جمهوری و فعالانه ترین شرکت پرولتاریا در این مبارزه شعارهایی تر کنیم و راهنمایی‌های عملی بدهیم. ببین اصلا نگران این نیست که این دولت از نظر اقتصادی وظایف کی رو قرار عملی بکنه. اون داره دولت رو میگه وسیله پیروزی برای ما، این دولت موقتی است، وسیله پیروزی کار معینی. هیچ نگران تئوری مارکسیستی دولت نیست اینجا به اون مفهومی که منشویک و منشویک و مکانیکا ازش ساختن، مکانیستا ازش ساختن که دولت ابزار طبقی و نظر اقتصادی حاکمه. هیچ نگران اون مرپس نیست، جوابشون رو میده و میگه بذارید مورخ ها اینو بگن که کدوم دولت در چه دوره ابزار کدوم طبقه بوده. اون چیزی که ما وظیفه داریم پیروز کردن انقلاب معین. این لاغل این پرولتاریاست که میگه مسئله من فعلا اونا نیست، مسئله من انقلاب معینه و بورژوازی مقابلش هم اینو میفهم. اون کسی که نمیفهم منشویکی است که از سر توری داریم به بحث مسائل واقعی طبقات بود. بازم جای دیگه توضیح میده، به جای آنکه قطعنامه منشویک‌ها به جای آنکه این نکته را روشن کند که پرولتاریا در حال حاضر چگونه باید روند انقلابی را به پیش براند، که نقل قولیست از قطعنامه منشویک‌ها، توصیه تدارک مشخصی برای مبارزه علیه بورژوازی هنگامی که علیه دستاوردهای انقلاب قد علم میکند به دست بده، توصیفی کلی از یک پروسه به دست میده، توصیفی که هیچ چیز راجع به اهداف مشخص فعالیت ما نمیگوید. روش اسکراینون در بیان نظراتش انسان را به یاد نظر مارکس در تزهای مربوط به فورباخ درباره ماتریالیسم کهنه میاندازد که با ایده دیالکتیک بیگانه بود. مارکس میگفت فلاسفه تنها جهان را به طرق مختلف تفسیر کردن، مسئله اما بر سر تغییر آن است. گروه اسکراینون هم درست به همین ترتیب قادر است توصیف و تحلیل قابل تحملی از پروسه مبارزه‌ای که در جلوی چشمانشان در جریان است عرضه کند، اما به طور کلی عاجز از آنند که شعار درستی برای این مبارزه ارائه کنند. رهبران خوب اما رهبران بد. آنها با فراموش کردن رهبری فعال و نقش هدایت کننده‌ای که میتوانند و باید در تاریخ توسط احزابی که پیشرفت‌های مادی انقلاب را دریافتند و خود را در رأس طبقات مترقی قرار دادند ایفا کنند، درک ماتریالیستی از تاریخ را ابتذال می‌کشد. اینا میان یه پروسه میگن، تاریخی حرف میزنن، من نمی‌فهمم حزب انقلابی طبقه مترقی در یه مقطع معین چه نقشی باید بازی کنه در همین تاریخ معین. و این معنیش به ابتذال کشیدن درک ماتریالیستی از تاریخ، یعنی همونی که می‌ذارن جلوی آدم که دولت هر طبقه واقعی نمونه. یعنی که در مقابل ایده شرکت در دولت دموکراتیک که منشویک‌ها میگفتن این دولت دموکراتیک دولت بورژوایی، دولت بورژوایی یعنی مجموعه از دادگاه‌ها، زندان‌ها و غیره بورژوایی، یعنی ادامه فقر، ادامه فحشا، ادامه استبداد، ادامه همین فلاکت‌های سرمایه‌داری، ما حاضر نیستیم تو شرکت کنیم، نه خودمون روش آلو بکنیم. یعنی میگه آیا روشن نیست که بدون دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک کمترین امیدی به موفقیت این مبارزه برای جمهوری وجود ندارد؟ از معایب عمده استدلال مورد بحث بیجانی و مردگی آن، خصلت کلیشه‌ای آن، عجز آن از در نظر گرفتن موقعیت انقلابی است. خودش دقیقاً داره به منشویکی که به همین دلایل تاریخی و این تعاریف تاریخی سراغش میاد با بحث درک موقعیت انقلابی جواب میده. لنین نمیاد نشون بده که از نظر اقتصادی میشه یه حرف به سوسیالیسم، یا بیاد نشون بده که نه آخه این دولت طرفدار اون لایه از خود بورژوازیه که اون منافع معین رو داره که میتونه با پرولتاریا وحدت کنه. لنین میاد توضیح میده، میگه دوره انقلابی رو نمیفهمیم و وظیفه پرولتاریا مبارزه به خاطر جمهوری و در این حال دست کشیدن از دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک به کار اویاما میماند که تصمیم داشت با کروپاک پا پاتکین در ماکدن بجنگد، اما از پیش خیال تصرف شهر ماکدن را به کلی رها کرد. این یه جنرال ژاپنی میخواست به جنرال روسی حمله بکنه که توی شهر مستقر بود، ولی نمیخواست اون شهر رو بگیره. خب واضحه که چه جنگی بود ممکن بود طرف بود. این یه شما دارید انقلاب میکنید بدون اینکه بخواد به قدرت سیاسی دست بندازید. این تصور شما از دوره انقلابی اینه. این نمیفهمید دوره انقلابی رو دیگه. باید توضیح خیلی روشن‌تری بده. اگر ما مردم انقلابی یعنی پرولتاریا و دهقانان میخواهیم علیه استبداد در کنار هم مبارزه کنیم، تو دیونه در کنار هم مبارزه کردن و چیزی که هر دوشون موافقه، باید تا به آخر در کنار هم علیه هم مبارزه کنیم، به همراه هم نابودش سازیم و در دفع تلاش‌های محتوم برای بازگرداندن آن در کنار هم باشیم. که باید توضیح میده پیروزی ما در این قضیه یعنی همون تقویم برنامه حداقل، یه نهاد و غیره رو نمیگم، یه برنامه حداقل باید عملی بشه تو آخرین قضیه. بعد میگه انسان باید درکش از تاریخ درک یک بچه مدرسه باشد که قضیه را بدون جهش در نظر مجسم کنه، که آن را به صورت یک خط مستقیم که آهسته و پیوسته به طرف بالا در حرکت است ببیند. به این نحو که ابتدا نوبت بورژوازی بزرگ لیبرال خواهد بود، کسب امتیازات جزئی از استبداد، سپس نوبت خرده بورژوازی انقلابی جمهوری دموکراتیک و سرانجام نوبت پرولتاریا انقلاب سوسیالیستی. این تصویر تا حدود زیادی تصویر درستی است، درست به قول فرانسوی ها در دراز مدت، یعنی در طول یک قرن یا چیز شبیه به این حدود، اما انسان باید در بیمایگی عجوبه باشد تا این را در یک دوره انقلابی برنامه عمل خود قرار دهد. چنانچه دستگاه استبدادی روسیه حتی در این مرحله نتواند از طریق اهدای یک مشروطه خشک و خالی جان خویش را نجات دهد، چنانچه نه تنها متزلزل که واقعا سرنگون شود، آنگاه واضح است که اعمال یک نیروی انقلابی عظیم برای دفاع از این دستاورد ضرورت خواهد بود. اما این دفاع چیزی جز دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان نیست. هرچه دستاوردهای کنونی افزونتر و هرچه دفاع ما از این دستاوردها نیرومندتر باشد، توان ارتجاع ناگزیر آتی در بازپس گرفتن بعدی آنها کمتر، ادوار ارتجاع کوتاه‌تر و کار مبارزین پرولتاریای پس از ما آسان‌تر خواهد. اینطوری به دولت انقلابی نگاه میکنه، داره روشنه به چی رفت میده، به یه مبارزه رفت میده که فعلا در جریانه. میگه ما اگه بناست در کنار هم مبارزه کنیم، بعد تا آخر مبارزه بکنیم، آخرش هم اینه که از بالا هم بالاخره مبارزه بکنیم دیگه. نمیتونیم از پایین مبارزه بکنیم، بعد به اعتبار اون سیر تاریخ جهان که بعد به ترتیب بورژوازی و بعد فلان فلان پرولتاریا برسه، تحویل بورژوازی بدیم، چون تاریخ اینطوری میگه. این نشناختن موقعیت انقلابی. موقعیت انقلابی یعنی میرید ابزاری درست کنی برای اینکه مقاومت نیروی ضد انقلابی رو در هم بشکنی. به دولت انقلابی نمیتونی نگاه بکنی، به این خواب دلیل حاضر تو شرکت کنه، نه به دلیل هیچ مرحله انقلاب و یا چیز دیگه. به این دلیل میگه این دولت دیکتاتوری دو طبقه است، برای اینکه دو تا آدمی که پایین داشتن با هم مبارزه میکردن، در ادامه همون مبارزه رسیدن در رأس قدرت و دارن از بالا تو سر همون آدم میزنن که دیروز از پایین علیهش مبارزه میکردن. این که در آینده این منشعب میشه به دو جریان طبقاتی، اینو میگه بذار حالا تاریخ راجعش حرف میزنه، هیچ توهمی هم خودش نداره. میگه مبارزه پرولتاریا آتی رو ما داریم تحصیل میکنیم، ولی واقعیتش اینه که این دیکتاتوری دو طبقه است. براش نگران هیچ تئوری نیست راجع به اینکه دیکتاتوری دو طبقه مقدور یا مقدور است، که بعدا جای دیگه است که توضیح میده. میگه دیکتاتوری دو طبقه برای چی آخه؟ دیکتاتوری دو طبقه برای انجام وظایفی که دو طبقه سرش توافق دارن، میگه به این معنی اراده واحدی دارن سرش. باید میخوام اینو بگم که شیوه برخورد لنین به دولته که اون از منشویکا در سال 1905 متمایز میکنه، و باز شیوه برخورد لنین به دولته که تو 1917 تزار آپیلو معنی میکنه. یه دفعه میکنم لنین در سال 1917 تصمیم گرفته سرمایه‌داری تو روسیه بسه و بلا مثلا میشه چیز کرد، انقلاب سوسیالیستی کرد و تزار آویل این کشف نشون میده. یه دفعه میکنن لنین متدولوژی تفکرش عوض کرده، به اینجا رسیده که مثلا اون منشویزم بود، من بعد دارم به موضوع تروسکی تو همون سال و الان بعد دیگه باید گفت انقلاب سوسیالیست. این نمیفهمن که اون که انقلابی پرولتاریا است، داره نگاه میکنه برای تحول انقلابی جامعه اوضاع خودش چه ابزاری نیاز داره و چه ابزاری زورش میرسه به کرسی بشون، اونو به دست میگیره. از خودش دیگه عقب نمیمونه یا از خودش جلو نمیزنه به اون صورتی که ذهنی گرایی کرده باشه. تو آویل معلومه هر ایده دیگه در مورد حکومت مشترک دو طبقه، وقتی همه اون طبقه تو حکومت شریکه، طبقه دیگه که میخوای باش مشترک بشی، یه ایده عقب مونده است نسبت به وضعیت خود پرولتاریا و همینطور نسبت به نیروی واقعی خود پرولتاریا که تو شورا داره شکل میگه. یعنی تشخیص میدن میگه این دفعه این دولتی سوسیالیستی میشه، البته با وظایف دموکراتیک، برنامه حداقل و زمین نگذاری و برابر که همه بحثا شروع کنه میده. ولی شیوه برخورد لنین مسئله دولت، مسئله قدرت در دوره انقلابیه که چطور انقلاب 1905 از منشویکا متمایزش میکنه، تو انقلاب 17 از بلشویکای قدیمی متمایزش میکنه و به نظر من تو تمام دوره بعد از انقلاب هم از راست متمایزش میکنه و هم از چپ متمایزش میکنه. این شیوه برخورد لنین مسئله قدرت و مسائل پرولتاریا در دوره انقلابیه که بهش این اجازه رو میده و این بخشی از متدولوژیش. به اول این چیزهایی که لنین تو دلمونه همون چیزی که من گفتم، دولت خودش یه پیله در حال تکامل میمونه، میگه من میخوام اینو موقتش رو تشکیل بدم که بعدا ممکنه به ازای چیز تبدیل بشه، آینده داره و گذشته ده. میگه شروع میکنه که این میگه این دولت ابزار اراده طبقات معینیه و این اراده رو باید اعمال کرد. به این معنی چیزی از تعریف مارکسیست دولت کم نکرده، ولی اون چیزو ازش کم کرده که منشویکا و مکانیستا میخوان بهش بدن. یه طبقه حاکمه، یه دولت حاکمه و این دولت الا دولت ابزار اون طبقه است که نظر اقتصادی حاکم. یعنی میگه نه اینطور نیست، در دوره انقلابی میتونه ابزار طبقاتی باشه که اتفاقا سر دموکراسی باید دعوا برن، بعدا پولاریزاسیون داخل این دولت عاقبتش رو معلوم میکنه، ولی این دولت که جمهوری که ما داریم براش تلاش میکنیم و حتی نه به عنوان یک نهاد دموکراتیک بلکه اون مجموعه برنامه حداقلمون داره، اینو کاملا تو لنین میشه نشون داد. و اگه فرقی داره لنین با منشویکا اینجاست. چرا اینطوریه؟ برای اینکه لنین تو مارکسیسم مال یه تئوری برای دخالت میگرده، یه تئوری برای پراتیک میگرده، یه تئوری برای پیشروی. مثلا که یه دیزه تو مارکسیسم برای تو یه دنبال یه تئوری برای تحلیل و تفسیر و توضیحی از اون سیر اتفاقی که جلوشون داره میفته میگرده. لنین مارکسیسم میشناسه به این معنی که میدونه این علم تغییره یعنی چی، علم مبارزه انقلابی یعنی چی. لنین مسئله از اون طرف مطرح نمیشه که خب این که تئوری مارکسیسم گفته طبقات نمیشه، پس بنابراین طبقات دولتشون نمیتونه و دولت همون طبقه اقتصادی بیاد، بنابراین صحبت قدرت نمیتونه باشه. یعنی انقلابی میخواد قدرت رو به دست بگیره، برای همین رفته سراغ مارکسیسم. حالا مارکسیسم نمیتونه باشه بگه که آها تو باید در شرایطی که پرولتاریا میتونه قدرت رو به دست بگیره به دلایل تئوری که خاصی دست ازش بکشی. براش از انگلس نقل قول میکنن که چطور گفته که بدترین چیز برای یه رهبر اینه که موقعی که زورشو نداره به قدرت برسه. لنین همینو میگیره، میگه اینو ببینیم تو چه شرایطی گفته، خطر چه موقعیتی گفته، خطاب به چه تیپ آدمایی گفته، برای ما چی. میگه بله شمایی که میترسید، شمایی که مرزی ندارید به بورژوازی، شمایی که تعلیتون اینه، حتی از این که برید تو انتخابات یا شرکت کنید نکنه هم باید بترسید. برای یه حزب سیاسی که برای این اهداف مبارزه میکنه و روشن براش برای چی داره مبارزه میکنه و روشن میکنه برای طبقه، این ترسی نداره که یه موقعی قدرت رو دستش بیفته که آمادگیشو نداره، برای اینکه از قدرت میگه چه استفاده این میخواد بکنه. اینا برای لنین روشنه. من میخوام بگم که برنامه حزب کمونیست از اینجا انقلاب دموکراتیک یا مطلوبی از شاید چیزی رو نتیجه گرفته و نه از هیچ جور خصلت مرحله انقلاب. تو اون برنامه حزب کمونیست نشون میدیم که اگرچه زورمون نمیرسه انقلاب سوسیالیستی بکنیم، ولی ترکیبی از نیروهای جامعه ایران زورش میرسه یه انقلاب دیگه بکنه. تو اون انقلاب به انقلاب ما کمک میکنه. ممکنه یه موقعی تحلیل رو عوض کنیم، بگیم اگرچه زورمون نمیرسه اونم زورش نمیرسه. ممکنه تحلیلمون بشه که حالا زور خودمون میرسه و نیازی نیست که کسی دیگه بتونه انقلاب دیگه بکنه. همینا ممکنه بگیم. ولی منم تو 1905 میگه من الان اینو میگم، روزی که ببینم زور خودمون میرسه در میان حیرت همین آدم ها خواهم گفت که باید سر بریم سراغ انقلاب سوسیالیستی. و تو آبین هم اینم کاری که قولش رو در زمان سطح میکنه. وقتی من بیام اینم بورژوا خورد بورژوازی دیگه تو این سطح نیروی رو تشکیل نمیده که بخواد چیزی رو تغییر بده، خودم اولین کسی هستم که میگم با دستت به انقلاب سوسیالیستی. ما همین وضعیت داریم. این اندیشه دوگ نیست که انقلاب ما دموکراتیک هست زیرا مثلا سرمایه‌داری باید روش کنه که خودمون این ایده رو مبارزه کردیم علیش، ولی ما یه تئوری انقلاب مرحله دیگه جای اون نذاشتیم. ما اینو گفتیم که نیروهای واقعی طبقات در جامعه ایران اجازه میدن که یه انقلاب دیگه بشه. خب اگه شما انقلاب رو قبول کنید بعدا مسئله دولت میرسید دیگه، چون انقلاب قصدش به زیر کشیدن در این حال دولت موجوده. اولین سوالی که چی جاش بیاد؟ آیا تئوری مارکسیستی دولت به شما اجازه میده بگید چی جاش بیاد؟ برای اصلا تعیین میکنه براتون بگید چی جاش بیاد؟ برای منشویز اجازه نمیده، یا اقل اینطوری اجازه میده که به هر حال دولتی باید بیاد که از لحاظ تاریخی نوبتش. برای لنینیسم اینطور نیست، برای مارکسیسم اینطور نیست. مارکسیسم میگه اون چیزی که در یه دوره انقلابی جای دولت سرنگون شده اومد دیگه قبل از اینکه مسئله باشه که از اقتصاد و غیره بخواد استنتاج بشه، از قیام استنتاج میشه، از ادامه مبارزه قهرمانی از پایین استنتاج میشه، ادامه همونه در بالا و تاریخ بذار باشه مستمون قضاوت بکنه که این در تکامل خودش تبدیل به چی شد. ولی اون دولتی که ما میگیم و بعد جمهوری که باید تشکیل داد و دولتی که حکومتی که باید تشکیل داد ادامه قیام از پایینه. ولی این روشن میکنه که چرا دقیقا درک بازم در مورد بحث جمهوری و مسئله ضرورت تشکیل دادن دولت موقت همین مسئله رو مطرح میکنه. میگه در تحلیل نهایی تنها نیروی قهر مسائل مهم آزادی سیاسی و مبارزه طبقاتی رو فیصله میده. داره از قهر شروع میکنه برای اینکه دولت رو توضیح بده، از اقتصاد شروع نمیکنه. و این وظیفه ماست که این نیروی قهر رو آماده کنیم و سازمان بدهیم و آن را نه تنها برای دفاع بلکه همچنین برای حمله به شیوه درست به کار ببریم. سلطه طولانی ارتجاع سیاسی در اروپا که تقریبا از روزهای کمون پاریس تاکنون بلاوقفه ادامه داشته است ما را بیش اندازه به این ایده عادت داده است که این عمل تنها میتواند از پایین به پیش رود. این عمل ما را بیش از حد به این عادت داده است که تنها مبارزات تدافعی را ببینیم. ما اکنون به دوره جدیدی پای گذاشتیم، دوره خیزش ها و انقلابات آغاز شده است. در دوره نظیر آنچه روسیه امروز از سر میگذراند محدود ماندن به فرمول های کلیشه قبلی پذیرفتنی نیست. ما باید ایده عمل از بالا را تبلیغ کنیم، باید برای فعالانه ترین عمل تعرضی تدارک ببینیم، باید شرایط اشکال چنین عملی را بررسی کنیم. عمل از بالا یعنی تشکیل دولت انقلاب. دو انقلاب شده دیگه، اون فرمولا به درد نمیخوره که هم فرمولای ماتریالیسم تاریخی این هزاره، این فرمولا به درد نمیخوره. الان انقلاب شده و عمل از پایین میتونه و باید به عمل از بالا تبدیل بشه. حاضر این کار بکنی یا من گفتم این اینو بحثا برای این میتونم توضیح بدم جمهوری برای ما دولت دموکراتیک برای ما چه جایگاهی داره. این استنتاج منطقی از ضرورت انقلاب کردن برای دموکراسی. اگه کسی بخواد برای دموکراسی انقلاب بکنه یا فکر یا اینو نمیخواد انقلاب کنه، قبول کنه که اگه اونم نخواد یه دوی میکنن و این کار خوبی میکنن که این کارو میکنن، بعد بگه که نتیجه ملموس این انقلاب برای دموکراسی در سطح سیاست چی باید باشه، در سطح قدرت از بالا باید چی باشه. و گفتم بعد جواب بده که آیا میفهمه که بنابراین این دموکراسی متضمن اینه که نیروی دموکراتیک قهرن ازش دفاع بکنه و به خاطرش تعرض بکنه و آیا میپذیره که این یه نوع دولته. اگه تئوری مارکسیستی دولت دوگماتیک، نه معنی دوگماتیک نه، چون هم اینا جزء که دارم میگم به نظر من جزء دوگمای مارکسیسمه که بعد اینطوری نگاهت کلمی کرده، ولی تئوری مسخ شده ماتریالیسم تاریخی رو کسی دوگماتیک بهش بچسبه به این نتیجه مهم العقول میرسه دیگه. ما باید اپوزیسیون افراطی باشیم به بعد از انقلاب و دوله انقلاب. ما نباید دست به دولت بریم برای اینکه دولت نهایتا پیدیست بورژوایی. ما میگیم ما نمیخوایم تاریخ رو تکمیل کنیم یا مرحلهش رو طی کنیم، ما زور زدیم از پایین قیام کردیم چیزی رو در هم کوبیدیم، حالا میگیم بذاریم بریم. ما خب نمیذاریم بریم برای اینکه یه که اینو میگیرن دوباره علیه ما کارش میگیرن. بنابراین ما قدرت خودمون رو از بالا سازمان میدیم و ادامه میدیم این مبارزه. نه به این دموکراسی دوامش متوهمیم، نه به این اتحاد عمل نیروی مشترکی همگانی تر از انقلاب پرولتری که این دولت بهش متکیه. ولی به هر حال این کارو برای این دوره میکنیم برای اینکه تنها رئیس یه انقلاب جلو ما میزن باید بکنیم. بمانی دفاع از برنامه حزب کمونیست به نظر من در قبل از هر چیز در مقابل این دیدگاه دفاع متدولوژیکه و بعد اگه دفاع مضمونیه دفاع بر سر مضمون دولته. آخر همه اینا ممکنه بحث بکشه مرحله انقلاب که تالان با کسی سر مرحله انقلاب ما بحث نکردیم و که سر مرحله بندی کردن انقلاب بحث کردیم و گفتیم نباید کرد. و به این معنی هست که لنین هم انقلاب 1905 هم هر انقلاب دیگه رو جزی از انقلاب پرولتری میبینه، مثل اینکه اون فاز مشغول طی کردن فاز نیست، مشغول انجام دادن یه عملیست که به دور حکم شرایط دوره انقلابی براش ضروریه. و بعدم میگه ارتجاعاتی که در کار خواهد بود رو ما راحت‌تر میکنیم میتونیم. حالا چه مورد بسه چه نظری مورد بسه این که اونجایی که طبقه کارگر به دولت خودش نگاه میکنه و مسئله دولت برای خودش نگاه میکنه، گفتم این همچی دیدگاهی درسته، دیدگاهی که وظایف پرولتاریا رو در دوره‌های انقلابی در قبال دولت هم میبینه، نه فقط وظایف پرولتاریا در قبال دولت به طور کلی، اونم استنتاج از یه نوع متفاوت تاریخی وارونه. اگه دقت کرده باشید که این نقل قولایی که گفتم یعنی وقتی میخواد این موضوع تاکتیکی رو توضیح بده مدام به فوئرباخ و کلیشه پردازی از تاریخ و ماتریالیسم تاریخی که در مقیاس 100 سال درسته برمیگرده که اونها رو رد کنه. یعنی دقیقا لنین هم زمان خودش به همین مشکل روست که یه نوع ماتریالیسم تاریخی آکادمیک پدانتیک اومده جلوی یه دیدگاه روشن انقلابی رو گرفته و میخواد بهانه درست کنه از مارکسیسم علیه عمل مارکسیستی و لنین با این مبارزه میکنه. محور بحثش همونطور گفتم توری دولته نه توری معنوی.